خدمتتون هستم.
اول لطف می‌کنید.
از دوستان همدان هستید یا کرمانشاه؟
همدان. سلامت باشین. منتها روزنامه ما تنها استان همدان نیست، برای سایر استان‌های غربی هم هست، کرمانشاه هم جزش.
شماره من از کی بهتون دادن؟
از این گروه هایی که برای شما تلفن میخوام، سایر همکاران خبرنگارمون لطف کرده بودن، گذاشته بودن به عنوان.
البته خانم شهابی هم همکارتون هستن، شماره من
بله.
رو دارم.
بله
در خدمتتون هستم. بفرمایید.
لطف میکنید در ابتدا برام بفرمایید که تعریف گردشگری طبیعت چیه؟ ما به چه چیزی
گردشگری طبیعت به فردی گفته میشه که به مدت بیشتر از 24 سال و کمتر از 1 سال واسه گذروندن اوقات فراغت خودش توی طبیعت میگذرونه، بیرون از شهر خودش البته.
بله، یعنی بعد حتما خارج از شهر خودش باشه، اون کسی که توی شهر خودش
از محیط زندگی خودش که بیشتر از 24 ساعت و کمتر از 1 سال، چون اگه بیشتر از 1 سال بشه به عنوان مهاجر پذیرفته میشه.
دلست.
بیشتر از 24 ساعت و کمتر از 1 سال واسه بیرون از محیط خودش و توی محیط زندگی خودش و توی طبیعت قرار میگیره، حالا واسه چه هدفی متغیر میتونه باشه. دلست. حالا یه درمانی هست یا گذروندن اوقات فراغتش. معمولا طبیعت واسه گذروندن اوقات فراغت بهش میگن یه گردشگر، یه گردشگر طبیعی یا طبیعتگر.
آیا به
طور یا اکوتوریست؟
بله. آیا به تورهایی که امروزه رایج شده و طبیعت گردی میکنن میتونیم بگیم اینا گردشگری طبیعتن؟ و این تورها باید چه ویژگی داشته باشن؟
قطعا باید یه لیدر مجرب داشته باشن، با تجربه، که لوکال گاید باشه یا لیدر محلی باشه، کارت میراث فرهنگی رو داشته باشه و حداقل خودش به لحاظ بدنی و امدادگری بتونه راهنمای خوبی واسه تورها باشه. آره، اگه از آژانس‌های موجود مجوز بگیرن و بیمه نامه داشته باشن، به عنوان یه تور طبیعت گردی میشه روشون حساب کرد و تعریفشون کرد.
بیشتر توضیح میدین که این تورها باید چه ویژگی داشته باشن علاوه بر اینهایی که فرمودین؟
مهمتر نکته که از عملا بحث فقط سلامت افرادی هست که شامل داخل تور هستن هست، اگه توانایی میبینن، اگه خدای نکرده کسی سابقه بیماری داشته یا ناتوانی داره در انجام اون پروژه طبیعت گردی، عملا باید قطعا لیدر طبیعت گردی باید اطلاع داشته باشه. اینکه محیطی که میرن به لحاظ آلودگی یا به لحاظ محیطی که اگه احیانا جانورهای وحشی وجود دارن، باید قطعا آشنا شناخت کافی بود نسبت به اون قضیه وجود داشته باشه. یک سری پارامترها و شرایطی که نسبت اون رو متمایز میکنه به یه لیدر فرهنگی، باید قطعا اون ویژگی‌های خاص رو داشته باشه. حالا اطلاعات دانشنامه‌ای که نسبت به اون محیط طبیعی وجود داره و چیزهای دیگه.
بله. بعد شهرها به لحاظ زیرساختی برای حفظ طبیعت و اینکه چه ویژگی باید داشته باشن که در کنار حفظ طبیعت ارائه خدمات خوبی هم به گردشگر داشته باشن، برای این باید چه کرد، چطور برنامه ریزی کرد؟
از نظر من هدایتی، حالا فارغ از بحثی گزارش روزنامه نگاری، اگر نظر من بشناسم، باید اولین کسی که توجیه بشه میراث فرهنگی هست، دوم لیدرهای طبیعت گردی هستن، چون الان جدیدن مد شده که همه اقدام میکنن واسه طبیعت گردی، تور رو در فضای مجازی تبلیغ میکنن بدون اینکه اصلا مجوزی از هیچ گونه آژانسی داشته باشن، اکیپ دوستانه میشن بدون هیچ گونه چی بهش میگن اینکه کسی بخواد، فقط پول لیدری رو دارن میگیرن و عملا به صورت دوستانه دارن میرن و هیچ واضحی و راندمان و خدایی نکرده اگه اتفاق گفتن هیچ کس پاسخ خونید. یکی اینه. دومی مسئله این است که زیر ساختاش، حالا معمولا کنار کمپای طبیعت گردی شرایط اقامت مثل برق و گاب و گاز اینا وجود داره، واسه کمپ اسکانی که میان برمیگردن مثل تو شاله دماوند، متاسفانه تو اون محیط ها اصلا هیچ گونه خدمات رفاهی وجود نداره و جالب اینه که عملا باید اینا آموزش پذیر بشن تا قبل از که شما میخواید مثلا تنگ رقز رو که میخواید برید، شرایط اینجوری هست، شرط ورودش به اینه شما با دو تا تنگی دیگر رو برید تا بتونید تو این تنگی، مثال دارم میزنم،
بله،
که بتونید تو این تنگی وارد بشید. قبلا با به لحاظ بدنی و به لحاظ ذهنی و به لحاظ فرهنگی آموزش داده بشه که زباله نریزن، این شرایط بدنش اینجوری هست، شرایط محیطش اینجوری هست، گرما زده نشن، سرما زده نشن. باید یک سری دانش کافی و تمام اعضای گروه نسبت به اون محیط جغرافیایی داشته باشن، چون طبیعت دیگه اگه طرف اتفاقی واسش افتاد خودشون هستن، خودشون به خاطر اینکه از محیط جغرافیای شهری دور هست، با باید خیلی دست به عصا تر راه برم.
بله، اسم این تنگه رو یه بار دیگه لطف میکنیم، ببخشید.
تنگ رقص، تنگ قاسمی، تنگ عباسی، تنگ بستانک، تنگ براق، اینا تنگه های خیلی مهم و سخت نورد ایران هستم یه جورایی.
درسته، ممنونم. بعد این ساخت و سازهای در حال حاضر، مثلا به عنوان مثال در شهر همدان منطقه گنجنامش گازکشی که اتفاق افتاده، باعث شده که حالا اونجا از اون فضا بیشتر به خونه تبدیل بشه و یه منطقه شهری نزدیک بشه. چه کار میشه کرد که این، چه راهکاری وجود داره تا بتونیم ما طبیعت رو همونطور که بکر است نگه داریم؟ چه اقداماتی برای این حوزه نیازه؟
این رو باید مدیرات و مسئولین شهری رو باید نظارت بکنن که تا پای خود آبشار و اون کتیبه گنجنامه داره رستوران ساخته میشه و محیط طبیعت دست خورده میشه، عملا این میشه طبیعت مصنوعی مثل پارک های جنگلی که توسط بشر ساخته میشه بدون این که اصلا نظارتی روش داشته باشن. ساخت و ساز همین جوری هست، ریختن زباله همین جوری هست، آبشار مصنوعی همین جوری هست. طبیعت به بکر بودنش طبیعته. اگه قرار بشه مصنوعی بشه یا دستساز بشر باشه، مثل پارک کوهستانی است، کلیه پارک و تجهیزاتش و آبشارش تماما مصنوعیه.
بله.
اون از حالت طبیعی بودنش در طبیعت به طبیعی بودنش طبیعته. اگه قرار بشه طبیعت به مصنوعی بشه که دیگه طبیعت نیست، میشه پارک. بله. میشه آبشار مصنوعی، میشه یه جنگل دست ساخته. طبیعت به بکر بودنشه. و اگه قرار باشه تا پای آبشار گنجنامه ساخته شد، من خودم مسیر رو رفتم تپه عباس آباد رو.
بله.
و کلا مسیر رو حفظم. اگه قرار باشه تو این مسیر تمام ساخت و سازها به صورت مصنوعی و جوری باشه که فقط پارکینگ و ویلا و نمیدونم رستوران باشه، عملا دیگه از حالت طبیعی بودن خودش خارجه و اسم طبیعت رو نمیشه روش گذاشت.
درسته. بعد با توجه به اینکه در فصل پاییز هستیم و ظرفیت‌های استان همدان طبیعت زیبای پاییزی، چطور میشه کمک کرد که این ظرفیت هم معرفی بشه، هم گردشگران خاص خودش رو جذب بکنه و بتونه گردشگر پذیری رو در این فصل هم داشته باشه استان؟
همدان یه استان پرجاذبه است. یعنی شما یه علاوه بر حالات فارغ از صفحه عباس آباد، عملا شما چیزی رو کوه الوند رو دارید.
بله.
خیلی راحت تر میشه این حجم ورودیه، اما که باید سهل الوصول بشه دسترسی به این مناطق طبیعی استان همدان.
چطور؟
این فاصله که از دوسته تا استانه مثل استانه قوم و اصفهان و استان تهران عملا فاصله نداره.
درسته. این سهل الوصولی که میفرمایید چطور باید امکان پذیر باشه؟ به چه جهت؟
خب شما سرانه رفاهی رو با تعدادش رو بالا ببرید به خاطر نقطه دسترسی که دارید.
بله.
و عملا پیشانی و جبهه و چشم غرب ایران همش به استان همدانه. یعنی به لحاظ تاریخ اگه حساب کنید، همدان توی غرب کلا زبان زده، به لحاظ فرهنگی همینطور و به لحاظ تاریخی و به لحاظ خصوصا گردشگری، چون عملا یه جوری هست استان همدان که یه بخشی از هم استپی رو داره، هم تونرای جنگل تونرای رو داره، هم کوهستانی رو داره و هم یه بخشی از محیطای ساوانی رو داره به لحاظ طبیعت گردی. یعنی طرف تو هر فصلی از سال به سمت همدان بده، اون محیطی رو که توی همدان مد نظرش بهش میرسه. خب
بله.
از آبشارش داره، تنگر داره، کوه رو داره همزمان. به نظر من به خاطر پتانسیلی که داره نیاز از اینا هم رسانه‌ای بشه، هم دسترسی ها نسبت به مراکز استانایی که پر جمعیت هستن و کلان شهر هستن، مثل کرمانشاه، مثل کردستان، مثل استانای قم، تهران و اصفهان که اینها حجم زیادی از جمعیت اونجا متمرکز هستن و واسه دیدن هدفاشون توی همدان دارن میان، دسترسیشون سهل الوصول تر بشه، شرایط اسکان و رفاهشون مساعد تر بشه، نه اینکه بیان دوباره تو تاپای خود آبشار بیان. تعداد اقامتگاه ها، بومگردی ها، تعداد رستوران ها بالاتر بره و به جای اینکه اینها رو متمرکز کنن صرفا روی تپه عباس آباد، میتونن حداقل مناطق دیگه از استان و حداقل کوه الوند رو بهشون معرفی بکنن.
بله.
چون میگم استان همدان فوق العاده است به لحاظ طبیعت گردی. خب شما عملا قله رو دارید، دشت رو دارید، تپه رو دارید، دامنه رو دارید، صخره رو دارید، سنگنوردی رو دارید، توی یه استان به این کوچیکی این همه پتانسیل اصلا از معدود موارده.
خب حالا با توجه به اینکه فرمودین، چطور میشه گردشگر رو با معرفی باید نگه داشت توی استان، با معرفی بیشتر جاذبه ها که موجب بشه یه گردشگر فقط برای یه هدف نیاد و همه جاذبه ها رو ببینه؟ یعنی مهمترینش تبلیغات از نظر شما که این
بله،
کمک میکنه.
ببینید لیدرها که توی استان همدان هستن غالبا فرهنگی هستن و صرفا روی یک سری پارامترهای خاص مثل موزه های حکمتانه و نمیدونم تپه حکمتانه و شیرسنگی و یا مثلا حموم چیز خانه وکیل و اینا دارن چیز میکنن، سرمایه گذاری میکنن، در صورت که نیاز هست علاوه بر تربیت لیدر فرهنگی، لیدر طبیعت گردی هم عملا در کنارش وجود داشته باشه. از طرفی نیاز هست به جایی که توی استان تبلیغ بشه، توی استانهای دیگه تبلیغ بشه، حداقلش هم جوار مثل استانهای مرکزی، استان لرستان، کرمانشاه، کردستان، خوزستان و استانهایی که حداقل هم جوار با استان همدان هستن و بیشتر حجم ورودی گردشگران به استان همدان رو دارن.
بله.
از طرفی نیاز هست که علاوه بر تبلیغات فرهنگی، تبلیغات گردشگری اکوتوریسم هم بشه. خب و این بستگی به کارکرد آژانس‌ها و میراث فرهنگی همدان داره، چون من قبلا با یک دو تا از شورای شهر و بچه فرمانداری همدان تو میراث فرهنگی رفتم، عملا وقت هزینه نمیذارن بچه میراث فرهنگی همدان و فقط فعالین خود بخش خصوصی هستن که دارن این کار رو انجام میدن. هیچ تعاملی میراث فرهنگی همدان با جای دیگه نداره، به خاطر دسترسیش که فقط توی غرب و از جنوب شرق و شمال و جنوب شرق و مرکز و جنوب ایران که عملا دوره نصف، یعنی میشه بگی دو سوم بازار ایران را داره از دست میده و این اگه قرار باشه سرمایه گذاری هم نشه و معرفی هم نشه این پتانسیل ها، خب عملا بازار خودش رو نداره.
درسته. نکته چیزی هست که من در این خصوص بهش اشاره نکرده باشم و حاضر اهمیت باشه؟
فقط بحث پاکیزگی مسئولین شهر همدان هست، نظارتی ندارن بر اساس ساخت و ساز، نظارتی ندارن، دسترسیشون به تپه عباس آباد و پشت کوه پشت حکمتانه خیلی محدود هست، الان اصلا معرفی نمیشه تو قله های ایران، ولی استان بسیار پتانسیل خیزیه. یعنی من اگر به عنوان یه فعال فرهنگی و یه فعال گردشگری توی همدان بودم، خیلی راحت تر میتونستم رایزنی کنم. به جرئت میتونم بگم استان مرکزی در کنار استان همدان وجود داره. خب یه فرد بسیار توانایی مثل خانم احمدی وجود داره. این خانم احمدی رو متاسفانه استان همدان نداره.
خانم احمدی جالب چی کار میکنه مرکزی؟ ایشون چه فعالیتشون چطوریه تو استان مرکزی؟
ایشون قبلا لیدر بود، لیدرای تورای فرهنگی بود و بعد مؤسسه همای ابریشم رو زد. خب و جالب اینه توی یه استانی که اصلا هیچ پتانسیل گردشگری داره، هیچ اصلا نمیشناسه، یا طبیعی هست یا فقط تاریخشون مثل خونه حسن پوره.
بله.
و وقتی پاتونو میذاره توی همدان، اصلا نیازی به همه میدونن تاریخچه همدان رو، همه میدونن چقدر پتانسیل داره. یک دهم پتانسیل های شهر همدان، حالا استانش هم نمیگم، شهر همدان رو کل استان مرکزی نداره. بعد جالب اینه اصلا هیچ کسی تاریخچه اصلا کوه الوند رو نمیشناسه توی قلعه، اصلا نمیدونه توی حموم تاریخی داره که الان رستوران شده.
بله.
تو و اینها و جالب اینه شما وقتی وارد بازار همدان میشید، اینقدر سراهای مختلف، اینو از آقای ضیاء مهر میتونید بپرسید، توی همدان اینقدر سراهای مختلف توی بازار همدان هست که بازار وکیل شیراز که با این کپکپ و دبدبش و بازار قیصر اسمون کمترین موردهای خاصی رو داره. مسیری که شما دارید به سمت قبرستون همدان میرید، مسیر یه مسیر تاریخیه، یک پیشینه گذشته داره. این رو کاملا از لیدرای قبل، یعنی از پیرمردهای همدان، از میدون بوعلی که به سمت از میدون بابا طاهر که به سمت قبرستون دارید میرید، یه مسیر تاریخیه و خودش یه سناریو داره. شاید شما به عنوان خبرنگار اینو متوجه نشده، ولی من این همه توری که آوردم توی همدان کامل این رو مسیر رو میشناسم. فقط میخوام بگم اگه شما به عنوان فقط کارناوال هایی که ارزش کرد توی این مسیر برگزار میشه فقط ثبت ناملموس تاریخ چیز بکنید، میراث فرهنگی بکنید، به عنوان برند شناخته میشه، کاری که یزد داره انجام میده مثل حسینی اینا. میخوام بگم همدان خیلی پتانسیل داره، ولی خب عملا نه رسانه ها روش سرمایه گذاری میکنن، نه دولت و مسئولین، نه حکومت و نه بخش خصوصی.
بله
آره ببخشید پر حرفی هم کردم،
چون
دلم خیلی پر بود از
مسئولین
همه.
فقط اگر لطف بکنین یک بار خودتون رو کامل معرفی بکنین و با همراه سمتی که دارین که من یه موقعی توی خبر اشتباه ننویسم ممنونتون میشم.
من سید شهاب الدین هدایتی هستم، کارشناس ارشد گردشگری گرایش بازاریابی، نویسنده جهانش کتاب جهان شدن گردشگری و عملا دانشجو دکترای گردشگری بولونیای ایتالیا هستم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین، ممنون از وقتی
که در خوبی داشته باشید.
سلامت
باشید. خوشحال شدم از هم صحبت
باهاتون. سلامت باشین، خدا نگهدار.
زنده باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار.